ردی رو ایجاد بکنن. خب اینا وقتی که به شکل مستقیم مثلا فرض کنید شما میرن با کسی که مسلمان هست میخوان کتابهای مربوط به مسیحیت رو به شرقت معرفی بکنن یا اجازه بدن که مسلمان ها به اونا وقتی رو اختصاص بدن که بتونن مطالبشون رو بیان بکنن، معمولا دیدن این سیستم ها جواب نمیده. الان میدونید که تو خیلی از کشورهای غربی اصلا حتی در بیمارستان ها تماس میگیرن با مریض ها که شما تو هر ساعتی و هر میزانی که علاقه دارید 5 دقیقه فرصت دارید، اگر نیازمند هستید با یک کسی صحبت بکنید، آرام بشید، هر صحبت ما این شماره تلفن های ماست، 24 ساعته مثلا کارشناس های ما در خدمت شما هستن. حتی از این روش ها خب الان متدیست که استفاده میکنن، ولی وقتی که این روش ها پاسخگو نبوده و نه که نبوده به هیچ وجه، ولی خب کمتر پاسخگو بوده، اونا به اون سمت حرکت کردن و تونستن شخصیت هایی که میخوان در اونجا تربیت بکنن و تحویل جامعه بدن، جامعه ایران، مسلمان ایران، ولی با تفکرات غربی و در قد مقدم ساز برای رسیدن به اهداف آمریکایی‌ها در ایران و غربی ها.
خیلی متشکرم جناب آقای امامزاده. جناب آقای محقق، حضرت عالی اشاره کردید به آراء جیمز پیل و آبراهام نیکسون. اگر شاهد مثالی از این متفکرین به حساب آمریکایی دارید بفرمایید.
این دو میسیونر بیشتر این کاری که انجام میدادن معمولا ارسال پیام‌های متعدد و دعوت به دین مسیح بود در ابتدای امر، یعنی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول. اون هدف‌هایی که ترسیم کرده بودن برای خودشون با ارسال پیام‌ها برای دعوت به دین مسیح نزدیک نشدن به اهدافشون. مهمترین تصمیمی که گرفتن این بود که دیدن ساختار سیاسی کشور ایران بسیار میتونه کمک کنه برای رسیدن به اهدافشون. یعنی فرض بفرمایید ما زندگی همراه با ارزش‌های مختلف، همراه با عقاید مختلف، مثل ایثار، مثل حالا مهمترینش ایثار فداکاری، یعنی اینکه شخصی میتونه از رفاه خودش، از چیزی که متعلق به خودشه بزنه برای رسیدن به هدف بزرگتر، اسمش رو هم بگذاره ایثار و فداکاری، از مال و اموال خودش مثلا کسر بکنه برای اینکه هموطنش یه مقدار سطح زندگیش بهتر بشه، سطح معیشتیش بهتر بشه، اسمش رو گذاشتن ایثار و فداکاری. درسته؟ با این عقاید و امثال این عقاید و ارزش‌ها داره زندگی میکنه نوجوان و جوان ایرانی. یقینا این دو متفکر تبشیری دیدن که با این عقاید و ارزش‌ها نمیتونن به اهدافشون که دعوت به دین مسیح برسن. مهمترین کاری که تونستن انجام بدن اینه که برای نسل بعدی بتونن این عقاید و ارزش‌ها رو کاری کنن که کنار بگذارن و بهترین جایگاه، بهترین مکان مراکز آموزشیه، مدارس دخترانه، کالج‌های متفاوت، کالج امریکایی، کالج البرز، مدرسه دماوند، ایجاد مراکز آموزشی متفاوت که این ارزش‌ها رو آرام آرام کنار بگذاره این نوجوان و جوان. نه تنها کنار بگذاره، کسی که داره انجام میده در مراحل بالاتر، کسی که داره این کار رو انجام بده با دیدگاه تمسخر مثلا بهش نگاه بکنه. وقتی این ارزش ها آرام آرام کنار بره، دیگه میتونن این پیام های دعوت به دین مسیح و فرهنگ زندگی غربی رو دیگه به راحتی میتونن برای نوجوان ها و جوان ها برسونن. لذا برای ترسیم این نقشه و پلن اولین کاری که میکردن باید میتونستن توی مراکز تصمیم گیرنده کشور نفوذ بکنن، وزارتخونه های مختلف، دربار نفوذ بکنن. برای این نفوذ چی کار کردن؟ برای این نفوذ استفاده کردن از امریکایی ها. روابط بین ایران و امریکا رو ظاهرن روابط مثلا در دوران پهلوی دوم، ظاهرن روابط مثلا نظامیش رو و خدمتون عرض کنم اقتصادیش رو بهتر میکنن تا جایی که حتی بعضی از مسئولین دولت‌های مختلف در دوره پهلوی اول و دوم می‌بینید که مستقیماً حتی به نوعی دستور می‌گیرن از این دو نظریه پرداز. برای ایجاد این مراکز آموزشی و تغییر سبک همراه با ارزش ایرانی‌ها نیاز به نفوذ دربار بود، بسیار هم تونستن به اهدافشون برسن. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه که ایجاد مراکزی رو ایجاد کردن که توی اواخر پهلوی دوم دقیقاً داریم می‌بینیم صاحب منصبان تحصیل کرده همین مراکز آموزشی هستن. دیدگاه دوم، اگر نتونستن مسیحی بکنن این افراد رو، تونستند حزبها، جنبشها، جنبشهای مختلف، حزبهای مختلف ساختگی، حتی مذاهب مختلف ساختگی، نه فقط در شیعه، حتی در بعضی از صوفیان بتونن ایجاد بکنن.
آیه دکتر محقق، آیه درست است که مثلا این نکته رو هم اضافه کنیم که بهائیت هم به حساب آبشخور فکریشون به حساب مسیحیت تبشیری بوده، و چون ما بیشتر میبینیم در دوره پهلوی اول و دوم تمام وزرای آموزش و پرورش بالاتفاق بهایی هستن.
آیه دکتر امامزاده اشارتم ما یه اشارهی داشتن ابتدای صحبتاشون، من اجازه میخوام از محضرشون رو
بله همین سوال من دکتر امامزاده همین میپرسم، حالا اگر شما حضور ذهن دارید که
اجازه میخوام از محضرشون من ادامه فرمایشاشون، البته با اینکه در دوره قاجاره یعنی عمده فعالیتشون و این گل دادن و ثمره دادن در دوره پهلوی اول و دومه، ولی ببینید وقتی میسیونرها، مسیحیان تبشیری نتونن به هدف اعلاشون، هدف اعلا مسیحی کردن منه، نتونن به هدف اعلاشون برسن، میان هدف بعدی رو دنبال میکنن. چیکار؟ هدف بعدی تخریب کردن ارزش‌ها و عقاید اون شخصه. در اسلام، شیعه، عقاید ما مسلمان‌ها، در رابطه با فرض کنید در هند عقاید خودشون، در افریقا ارزش‌های خودشون، تخریب کردن اون ارزش‌هاست. حالا وقتی این ارزش‌های این شخص تخریب میشه، در کنارش آرام آرام میتونن بهش عرضه کنن مسیحیت رو، بعض قبول میکنن، بعض یا نه با همون عقاید تخریب شده آرام آرام بزرگ میشن، رشد میکنن. تخریب این ارزش‌ها و عقایدها در کنار اینکه احتمال داره مسیحی بشن، یه احتمال دیگه‌ای هم وجود داره. مهمترینش، یعنی یکی از مهمترین احتمالاتش اینه که مذهب ساختگی، دین ساختگی، جنبش یا عقیده ساختگی ایجاد بشه، مسیحیت رو قبول نکنه ولی باقی بر اون عقاید ناب و پاک هم نمونه، و این موجب میشه که عقیده ساختگی ایجاد بشه. یقیناً به نظر بنده حقیر، یقینا در موضوع تشکیل بهائیت به نظر من میسیونرها بی تأثیر نبودن.
خیلی متشکرم جناب آقای محقق. جناب آقای امامزاده، نظر حضرت عالی در این رابطه چی است؟ با توجه به اینکه نقش میسیونرهای مذهبی طبق صحبتی که حضرت عالی داشتید بحث دین زدایی و سکولار کردن فضای اجتماعی جامعه است، اگر تو این زمینه هم توضیحاتی دارید بفرمایید که بحث رو جمع‌بندی بفرمایید.
من یه خاطره خدمتتون عرض کنم. تو که از کشورهای، میخوام برسم به جواب سال از سالی، در یک از کشورهای حوزه خلیج فارس مأموریت بودم، یک کشتی رو که در واقع کار اصلیش، هدف اصلیش این بود که یک نمایشگاه بین المللی کتاب بود، این کشتی در کشورهای مختلف میرفت، مثلا 10 روز 20 روز مستقر میشد، مردم رفتن بازدید میکردن. با یک دست دوستان رفتیم بازدید اون کشتی، خیلی با شکوه بود، زیبا بود، قشنگ بود، خود این اصلا یه جاذبه داشت، در حد کتاب، نمایشگاه کتاب در یک کشتی. و حتی وقتی که ما وارد شدیم، فکر کنم روز تعطیل هم نبود، ولی صف طولانی بود که مردم واسن از اون اسکل وارد کشتی بشه، ولی با یک کتاب‌های دینی دین اسلام هم داشت تا یه حدی، ولی با نگاه در حد کارشناسی که نگاه می‌کردیم، این دقیقاً اهداف تبشیری اون را وجود داره. ببینید از همه ابزارها استفاده می‌کنم. من یه زمانی قرار بود برای یه مأموریت مختصری برای گزارش تهیه گزارشی برم چاد، گزارش‌هایی رو که دوستان تهیه کرده بودن می‌خوندم، دیدم که یک خانواده بهائی در پایتخت چاد مستقر هستن، این زن و شوهر یکیشون دکتر بود، حالا یادم نیست آقا یا خانم دکتر بودن، و جالب بود در اون گزارش اومده بود که اینا هفته یه روز مجانی مردم رو طبابت میکنن در حقیقت مطب بازه و خیلی هم شروع میشه، و در کنار طبابت کمک های بجز دارو حتی مواد غذایی هم کمک میکنن. به هر صورت ببینید این واقعیتی که شما بهش اشاره کردید و دوست عزیزمون تأکید کردن واقعیت غیر قابل انکاریست و همه جا شواهدش وجود داره. ببینید امام مساسد یک جمله دارن، فهمن که ما کار رو از جایی باید شروع بکنیم که دشمن ما شروع کرد و دشمن ما از مدارس شروع کرد. اینا برصد سیاست هاییست که در تمام دنیا تأکید به بحث آموزش. شما فرمودید خب چرا آموزش برورش؟ آیا مثلا وزارت نفت مهمتر نبود؟ نه، همه چیز از دل مدارس خارج میشه. لذا اگر میبینیم سرمایه گذاری میشه برای اینکه اون ارتباطات و نفوذ سیاسی شما رو به اون را برسونه که اون پست رو شخص شما معرفی کنین، یعنی اونا معرفی کنن، این تلاش ها همش در اون در چارچوبی که خودشون تعریف کردن دقیقا طراحی شده و هدفمنده. و متاسفانه ببین این که بعد نسبت به حتی بهایی ها رو که میدونی شما در کشور مختلف، من یکی از دوستای خودم رفته بود در کس کشورهای آفریقای مأموریت، مریض شد و شخصیتیست الان دوستان هم میشناسن، شخصیت معروفیست، مریض شد، ایشونو میخواستم برم بیمارستان. ایشون گفتن که اون بیمارستانی که ما میخواستیم بریم یک پزشک هم بهایی بود، به جز اون داستان در خاطر چاد فرم کنید در خاطر دیگه، یک پزشک بهایی بود، ولی وقتی که فهمید من روحانی شیعه میخوام بیام ولی نگران هستم که حالا مثلا اینجا بیام بدتر مریضی مثلا تشدید نشه، دستور داد که از ورودی بیمارستان تا مطب ایشون همه رو استریل کنن. اینقدر ظاهر رو حفظ میکنن، سعی میکنن حتی به یه نفر که علی ظاهر مخالف فکر و عقیده اوناست احترام بذارن که بتونن دلهای رو به دست بیارن. اگر به فکر علی ظاهر به فکر بچهای ما هستن تو بحث آموزش و بحث بهداشت و بحث مسائل حتی ایجاد کار. ببین شما، من این گزارش میخونم، خانم هلندی 40 سال در یک کشور آفریقا از دوران جوونیش رفته اونجا. ببینید بعضی از کشورهای آفریقایی واقعا سطح زندگیشون، چون با مثلا کشورهای حتی آسیا یا اروپای متفاوته زندگی کردن در اونجا، برای اروپایی شاید سخت باشه که سخت هست، ولی برای اینکه اون اهداف رو تأمین بکنن میرن میمونن و برای رسیدن به اهدافشون همه اون سختی ها رو هم تحمل میکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امامزاده.
سراغ اندیشه.
جناب آقای دکتر محقق، شما نکته‌ای رو دارید به عنوان سخن پایانی اضافه کنید؟
من فرمایشتون رو، فرمایش قبلیتون رو اینطور عرض میکنم و سخن پایانی، با اینکه بحث ما در رابطه با زمینه فعالیت ها یعنی زمینه حضور سیاسی و میسیونرها در دوره پهلوی اول و دوم هست، ولی میخوام یه اشاره عرض کنم. ببینید میسیونرها و مسیحیت تبشیری سرمایه و حمایت مالی دارند، و نکته ای که دوست عزیزمون عرض کردن، استاد عزیزمون عرض کردن و حقیرم اشاره ای داشته، اینه که نیاز سنجی میکنن. مطمئنن تأثیر عقاید بر شخصی که پایه ها و ارکان عقاید خودش رو ساخته و ادامه زندگیش رو داره سپری میکنه بسیار کمتر خواهد بود تا کسی که شروع به ساختار برای عقایدش داره، برای ارزشاش داره. و این کجاست؟ آغاز بنریزی، پای ریزی عقاید کجاست؟ مراکز آموزشی. لذا به همین دلیل وقتی خود میسیونرها یا مسیحیت تبشیری با توجه به دیدگاهی که ما شیعیان بلخص به مسیحیت داشتیم، توفیق گرویدن مردم به مسیحیت از این بود رو نداشتن، اومدن تخریب کنن شیعیان رو با ایجاد عقاید مختلف، یکی از اونها به نظر حقیر بحث بهاییت و به خصوص دست گرفتن مناسب اصلی بالاخص در رابطه با مباحث و اماکن آموزشی، برای اینکه عقاید تخریب شده، عقاید خدمتتون عرض کنم بی پایه، سست تحویل دانش آموختگان بدن. الان یه مقدار فقط اماکن آموزشی دیگه نیست، یه مقدار متفاوت شده با توجه نیاز سنجی هایی که داشتن، حالا به روز اگر بخوایم فقط به اندازه مجمل اشارت هم ما عرض کنم، اینه که مراکز تفریحی، مراکز ورزشی و فرهنگی رو هم بسیار بسیار چون میبینن مورد توجه جوان هاست، بسیار بسیار سعی میکنن که تحت نظر داشته باشن و استفاده بکنن ازشون. مثال عرض میکنم، مصداق عرض میکنم، شاید از من یک مؤمن و روحانی صحیح نباشه، اما تحقیقات نشون میده خواننده ایرانی امریکا نشین ما که بسیار مقبول در بین جوانهای ایرانی، وقتی ریشش رو نگاه میکنی میبینی که بهاییه. ورزشکار ایرانی مقیم در فلان با اینکه خیلی مقبول در کشور، ریشش رو میبینید بهاییه. یعنی ناخواسته، نه تابلو شده و مستقیم، ناخواسته عقاید و ارزش‌های خودش انتقال میده به این جوان.
با توجه به صحبتی که دوستان بزرگوار ما جناب آقای دکتر علی امامزاده مدیر مدرسه مطالعات اسلامی جامعه المصطفى و همینطور جناب آقای دکتر محقق مدرس و پژوهشگر دانشگاه انجام دادن در رابطه با موضوع زمینه‌های تغییر ماهیت مسیحیان‌ها از مبلغین مذهبی به سفیران سیاسی در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، محصل صحبت این عزیزان اینطور برداشت میشه کرد که پهلوی اول و پهلوی دوم بزرگترین خدمت رو به بحث استعمار در زمینه سکولار کردن مردم در ایران برداشتن. همونطور که به حساب ما شاهد هستیم، گسترش و رواج کالج‌های ایران و امریکا، مدارس البرز و حضور نظامیان امریکایی که حتی تا مپس کاپیتولاسیون که معمار انقلاب با اون مخالفت کرد پیش رفت و این دو نفر از این سلسله پهلوی در راستای اهداف استعماری امریکایی ها و اروپاییان و مسیحیان نقش برداشتن برای تحقق اهداف مسیحیان‌ها و مبلغین مذهبی و همون سیاست کلی که در دنیای غرب حاکم است برای رفرم اجتماعی و مسئله سیاست‌های اجتماعی کلان آمریکایی‌ها، قدم‌های بزرگی رو در راستای زمینه آموزش و پرورش، بحث آموزش عالی، بحث تجارت و مباحث سیاسی برداشتن. با برنامه سراب اندیشه میز گفتگو در خدمت شما عزیز برنامه فهیم رادیو گفتگو بودیم. انشالله تا برنامه بعد با موضوعات دیگر از این موارد شما عزیزان رو به خداوند یکتا می سپارم. سراب اندیشه.
امروز می خواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید
سراب اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع ورود میسیونرها به تهران، دلیل و اهداف، جایگاه سیاسی و پایتخت بودن تهران و حضور مسیحیان و یهودیان ساکن در محلات تهران به عنوان ملجأ و پناهگاه خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید.
اماکن آموزشی به نفع این مسیحیان تبشیری، به نفع کلیسای تبشیری تغییر پیدا بکنه. برای ورود به این عرصه سیاسی، ورود به دربار در دوره پهلوی اول و دوم، ورود به دولت دول مختلف، نیازمند این هستند، نیازمند این بودن میسیونرها که وارد پایتخت سیاسی کشوری بشن.
آمادن بررسی کردن و تهران رو به عنوان یک بستر آماده و یک بستری که می توانن حضور پیدا کنن در مناسب و خودشون رو در کنار قدرت قرار بدن پیدا کردن.
با در حقیقت استقرار در دو تا از محله های اصلی مسیحی نشین در تهران، یکی محله دروازه شاه عبدالعظیم که حدود 40 خانوار ارمنی در اونجا بوده و یکم محله دروازه قزوین با حدود 70 خانوار ارمنی مستقر میشن، کارو شروع میکنن. در تمام این هر کدوم از محله‌ها در حقیقت یک کلیسا هم بوده.
سلاطین قاجار هم اختیار تام به مأمورین استعمار داده بودن و میسیونرها هم میتونستن، مسیحیان تبلیغی هم میتونستن این کار رو انجام بدن. چه تفاوتی بین رضا شاه و دوران قاجار وجود داره؟ اینه که وجهه در اون زمان، در اون برهه تاریخی باید وجهه متفاوتی میشد نسبت به دوران قاجار. یعنی یه شخصیتی آورده میشد روی کار که علی ظاهر ثبات رو توی کشور آورده، باید ظاهر زیبایی باشه، اسم زیبایی باشه. بله، ارتش
تعالیم مسیحیت جز برنامه های در حقیقت کلاسی باز این کالج ها شد و به هر صورت تونستن در مدارس آمریکای تهران بیش از مدارس دیگه پسران ایران رو، پسران مسلمان ایرانی رو به دین مسیحیت در حقیقت متمایل کنن.
افتخار ایله محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلام. رادیو محرم
ملم چراغ سو یه سرر خدا دکشته
منی زهرم پر پر لبیداد گلانی زهرم.
هم صدا با فرشتگان، هم نوا با آدمیان، ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
ساعت 9:23 و همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانه پیام کوتاه 301035 راه ارتباطی شما و این شبکه است.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال
فردا در تقویم ها روز داروسازی نام گرفته. این روزها که به دلیل شیوع بیماری کووید 19 در سراسر دنیا نیاز به دارو و درمان و واکسن کرونا به شدت احساس میشه،
قدر و منزلت این قشر زحمتکش از کادر درمان بیش از پیش به چشم میاد. به همین مناسبت برنامه نوش داروی رادیو سلامت روز چهارشنبه به همین موضوع میپردازه.
زهرا حاجی‌زاده هستم، مشاور و کارشناس مجری برنامه نوشداروی رادیو سلامت. این برنامه همزمان با روز داروساز و به جهت قدردانی از زحمات جامعه داروسازی کشورمون روی آنتن میره. در برنامه نوشدارو مهمانانی از سازمان غذا و دارو، همینطور انجمن صنفی داروسازان و محققین جوان کشورمون که در حوزه تولید واکسن برای بیماری کووید 19 تحقیقاتی رو انجام دادند حضور پیدا خواهند کرد و در ضمن دائم در خدمت خانواده یکی از شهدای مدافع سلامت داروساز هم خواهیم بود. چهارشنبه پنجم شهریور ماه از رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز بشنوید.
علاقه‌مندان به عرصه‌های فرهنگی هنری روز چهارشنبه میتونن با برنامه ققنوس رادیو فرهنگ همراه باشن.
در برنامه ققنوس پنجم شهریور دکتر حسن ذوالفقاری پژوهشگر فرهنگ عامه درباره ادبیات عامه صحبت میکنه.
ارتباط با شاعران آشورایی و بررسی رویدادهای ادبی هم از دیگر بخش‌های این برنامه است.
ققنوس مرغ خوشخوان آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است و برگرد او به هر سر شاخی پرد.
ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
توجه به این که در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام به سر میبریم، رادیو جوان ویژه برنامه میدان امام حسین رو تقدیم همراهانش میکنه.
برنامه خاص با استودیوی متحرک که در سطح شهر تهران جابجا میشه و چهار شنبه شب آغاز حرکتش میدان هفتم تیره.
رادیو جوان شبهای محرم در مسیر میدان امام حسین.
به نام خدا. سلام، من عباس پیلی هستم، تهیه کننده برنامه میدان امام حسین. میدان امام حسین کاروان رادیو جوانه که از اول محرم در شهر تهران به راه افتاد و هر روز از یکی از میادین شهر به سمت میدان امام حسین حرکت میکنه. این برنامه از ساعت 23 تقدیم مخاطبا میشه. روز ششم محرم چهارشنبه کاروان امام حسین رادیو جوان از میدان هفتم تیر تا میدان امام حسین در حرکت.
میدان امام حسین، ساعت 23، رادیو جوان.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
همراهان گرامی، این هفته مناسبت دیگری هم داریم. همطوری که شما عزیزان هم میدونین، از سال 1371 شمسی تا کنون هر ساله هفته اول محرم الحرام به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به منظور یادآوری اصلی ترین هدف جهاد والا و الهی امام حسین علیه السلام، یعنی احیای امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده. امر به معروف مهمترین اصل عملی اسلامه. امر به معروف نشان روشن غیرت دینی مؤمنه و کلید تحقق احکام اسلامی.
همراه با کاروان حسینی، دهه اول محرم الحرام. کاروان عشق تو را می‌خواند، نفس‌های چشم به راه را دریاب. اذن همراهی من را با نذر سلامتی پیشکش عزاداران عاشورایی کرده و توشه خود را با نذر ماست کامل می‌کنی. پویش نذر ماست موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
درود بر شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خیلی ممنونم و سپاسگزار که همچنان ما را همراهی میکنید و برنامه های این شبکه رو میشنوید. به ساعت 9:30 دقیقه نزدیک میشیم و دعوت میکنم که به اتفاق بشنویم این برنامه از روزانه رو که به شما تقدیم میشه.
روزانه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.